بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بیان کردیم خطاباتی که از آنها استفاده می شود، تجهیز المیت، چه مراد از تجهیز در مقام فعلا خصوص تغسیل است و عرض کردیم تغسیل با تکفین و صلاة علی المیت و دفن المیت فرقی ندارد، حتی این صاحب الحدایق قدس الله سره. خطاباتی که از آنها استفاده می شد این تجهیز وجوب کفایی است، خطابات را بیان کردی و اون وقت در مقابل این اطلاقات روایاتی بود که روایات همه ضعیف نیستند، چمان که ذکره بعض الفهول قدس الله سره، بلکه در این روایات بعضش معتبر است، چه معتبرت سکونی دلالت می کند بر اینجه بله اونی که اولا بالمیت است او بله فرض کنید تجهیز می کند، غسل می کند، نماز می خواند، او من یعمر به، اون کسی را که امر می کند. صاحب الحدایق قدس الله نفسه الشریف از این روایات استفاده فرموده است بر این که در ما نحن فیه وجوب کفایی نیست تجهیز. من دای ایشان چه می فرماید؟ ایشان می فرماید وجوب تجهیز نیست چون که دلیل نداره و ما اطلاقات را بیان کردیم. بعض دیگری چه خواستند بگویند وجوب تجهیز ولی وجوب کفایی نیست، نظر کرده اند بعضی ها به این روایات که در این که تغسیل می کند میت را اول الناس، صلات می خواند بر میت اول الناس، یا کسی که اول الناس به او امر می کند. کسانی هستند که به این روایات نگاه کرده اند و به این روایات از اون اطلاقات رفیت کرده اند و فرمودند برای اینکه چنه مقتضای این روایات این است که ولی مختص به این تکلیف است. ولی در اون صورتی که ولی اذن داد به دیگری به شخص معین یا به همه اذن داد به نحوی استقرا که هر کس می خواهد تجهیز کند این میت ما را و میت ما را، اون وقت بر دیگران واجب می شود. ولیکن در صورتی که تکلیف اولی متوجه است بر ولی المیت، او اگر اذن داد یا نه اذن نداد امتناع هم کرد، خودشان تجهیز نشد، ول کرد میت را، توجه کردید، اون وقت بر دیگران واجب می شود کفایتاً. صابدایک هم فرمود و کلامش را هم نقل کردیم و از اون روایاتی که وارد شده است در میتی که در ساحل البحر پیدا شده است آریان، اون روایات از اونها استفاده فرموده است و هم از اون روایاتی که اون را هم منظم بکنیم تا کامل بشود، ولو ایشان در کلامش ندارد این را، روایاتی که وارد شده است در فقد المماثل والمحرم، میتی بود که نم ماثل دارد، مثلا زن است، نم ماثل دارد، نم محرم دارد، در اونجا همین زور است که اگر کافری پیدا شد که کافره بوده باشد، مماثل بوده باشد، او را امر می کنند. پس معلوم می شود که وجوب الکفایه است، تغسیل میت در صورتی که ممکن شد واجب است، در صورتی که زن پیدا شد ولو محرم هم نباشد، غریب هم نباشد، واجب است. این زور نیست که حکم مختص به ولی بشود. عرض می کنم جماعتی این را مناقشه به صورت مناقشه یا به صورت مثلا فرض کنید اختیار فرمودن که تکلیف متوجه است با اون ولی المیت، او باید تجهیز بکند و اگر او اذن داد به دیگران یا اذن نداد و امتناع از تجهیزم کرد خودش، اون وقت به دیگران واجب می شود. همان مسلک صاحب الحدایق. کلام ما امروز دقت کنید این است: آیا بعد از این که ما خطابات وجوب کفایی را گفتیم و اون خطابات بیان کردیم دلالتشون تمام است، آیا این روایات با وجوب کفایی تنافی دارد؟ که در اون روایات تصرف بکنیم، چون اینها روایاتی است وارد در خاص است، وارد بر مکلفی است که ولی میت بوده باشد، یا اصلا این روایاتی که در مقام داریم با وجوب کفایی هیچ منافاتی ندارد؟ شخصی که مرد بر همه ای که متمکن است از تجهیز او، تجهیز واجب کفایی می شود. دوست باشد، دشمن باشد، همسایه باشد، قوم خویش باشد، نباشد، این وجوب تجهیز وجوب کفایی است. این موت المسلم، این تشریف حاصل می شود. و این روایاتی که در باب ولی وارد شده است، این منافاتی با اون وجوب شفایی ندارد. کلام این است که این روایات با وجوب شفایی منافات دارد تا در اون خطابات تصرف بکنیم، یا این روایات با وجوب شفایی کما ذکر منافاتی ندارد چون خطابات را در وجوب کفایی که ظهورشون هست حفظ کنید. مقصد و غرض ما در آخر این است که منافات ندارد این روایات. به این روایات اخذ می شود و به وجوب کفایی هم اخذ می شود. هیچ تنافی نیست ما بین اینها. ولیکن باید اون کسانی که تنافی را گفتند کلام آنها را بیان کنیم تا وجه منافاتی که ذکر شده است معلوم و روشن بشود. بعد اگر انشاءالله با قول الله و قوته قدرتی داشتیم این جواب بدهیم که این حرف درست نیست و منافات نیست، اون وقت ثابت می شود وجوب کفایی. بدون جهت در ما نحن فیه کلامی را عرض می کنیم که این را مستدل خواهیم کرد در اثناء الوحث، و آن کلام ما این است: این روایاتی که در باره ولی المیت وارد شده است، این روایات بیان حق است برای ولی المیت، که ولی المیت در این میت حق دارد. این هم حق اینجوری نیست که شارع قرار داده باشد، این دل اقلا هم همین زور است. هر کس در میت خودش یه حقی دارد و بدون جهت به دیگران میتواند مثلا فرض کنید دیگران را منع کند که تو کار نداشته باش. این یه معنایی است توجه کردید که شارع اعتبار کرده است حق را بر ولی المیت، که اگر ولی المیت مباشرتی به تجهیز شرط یا توجه کردید امتنا نکرده ها مباشرتی به تجهیز شرط، یا اگر به کسی خواست از کسی که او تجهیز کند دیگران مزاحمت نکنند با ولی المیت، حق او را رعایت کنند. می خواهم بگویم ولی المیت با دیگران علی حد سواست، بر همه تکلیف تکلیف وجوب کفایی است. ولیکن ولی المیت احق بالامتثال است، در مرحله امتثال احق است از دیگران، نه در مرحله تکلیف. در مرحله تکلیف احقیتی نیست، در مرحله امتثال و تکلیف احقیتی هست. اون احقیت چیه؟ اون احقیت برای اون واجبی که بر دیگران هست یه قیدی می آورد، چون جون که اونی که ولی اتیام می کند ذات تقصیل المیت است و ذات صلات علیه است و ذات تکوین است، اون واجب در ناحیه او قید ندارد در ناحیه ولی، ولیکن چون جشاره حق بر ولی اعتبار کرده است حق گل امتزال، اون تجهیزی که بر دیگران واجب است در ناحیه واجب یک قیدی پیدا می شود و اون قیدی این است که وقتی که میتی مرد بر دیگران واجب است تقصیل المیت بعد الاستیزان من الولی، بعد الاستیزان من الولی، بر دیگران واجب است اون بعد استیزان من الولی این تجهیز، یعنی بعد اذن الولی، بعد از اینکه ولی اذن داد به دیگران، وجوب از اول است، واجب این است، واجب اون تجهیز بعد اذن الولی است، یا واجب بر دیگران تجهیز بعد امتناع الولی است، چه نه خودش غسل می دهد میت را نه به دیگری اذن می دهد، واجب بر دیگران یک قیدی دارد که اون قیدی این است که بعد از بعد اذن الولی یا بعد امتناع الولی من الاذن ولی غسل بوده باشد. اینی که بعضی ها فرمودند یعنی در این حرف ما اشکال کردند، گفتند اذن الولی اگر قید تجهیز بشود و عدم مباشرت ولی اگر قید واجب بشود، نه قید تکلیف ها، قید واجب بشود، این لازمه این است که باز تکلیف مشروط بشود. چرا؟ لما ذکر فی بحث الواجب المشروط، اگر قید واجب قید امر غیر اختیاری شد، مثل دخول الوقت که شرط است در صحت صلات الظهر و العصر و صلات الصبح و المغرب و العشاء، ولو شرط معمور به هست، ولو قید معمور به هست، ولیکن چون چه امر غیر اختیاری است او شرط وجوب می شود، شرط وجوب هم میشه با شرط واجب، یعنی وجوب در صورتی می شود که وجوب مشروط به دخول الوقت می شود، چون چه امر غیر مقدور است هر چیزی چه غیر مقدور بوده باشد و قید واجب بشود او قید وجوب هم هست لا محاله، یعنی شارع باید در جعل تشریف فرض کند وجود او را، بعد علا تقدیر وجود او جعل تشریف کند. اینجا گفتن اذن الولی فعل ولی است، خارج از اختیار ماست، دنجش گرفت اجازه نداد، ترک الولی تجهیز را فعل اوست، دنجش گرفت تجهیز نکرد یا کرد اختیار بید اوست، بس امتناع الولی و اذن الولی اینها امر غیر اختیاری هستند، اینها اگر قید تجهیز بشوند تجهیز دیگران شرط در وجوب تجهیز دیگران هم می شود، یعنی اگر ولی اذن داد تجهیز بکن، ولی اگر تر شرط نه خودش تجهیز شرط نه اذن داد اون وقت تجهیز بکن، این باز می شود واجب مشروط، چمانی که صاحب دایق می جد، صاحب دایق می جد تکلیف بر ولی است، ولی اگر اذن داد بر دیگران واجب می شود، به شخصی اذن داد به او واجب می شود، به همه اذن داد به همه واجب می شود، نه خودش تجهیز شد نه اذن داد اون وقت نه دیگر بر دیگران واجب کفایی می شود، این زور می جه دیگر. پس شما هم که قید را بر واجب گرفتید گفتید این حق ولی المیت است در میت، تجهیز خاص مطلوب است از دیگران، تجهیز بعد از اذن او یا تجهیز بعد عدم الاذن و امتناع از تجهیز او، این تجهیز گفتید واجب است، چون چه قید واجب امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری مشروط به شرطی بشود، او قید واجب هم می شود. در واجب مشروط گفته شده است. خب برمی جردد به اینکه اگر ولی اذن داد واجب می شود، ولی اگر امتناع کرد از اذن و از تجهیز، اون وقت بر دیگران واجب می شود. این میشه به واجب مشروط. این باعث شده است که جماعتی این را بله یا به صورت توجه کردی تردد یا به صورت تقویت ذکر کردن که مقتضای جمع بین این روایات و ما بین اون خطابات که تمام از اونها جمع ما بین اینها اقتضا می کند که تکلیف بر دیگران مشروط بشود. تکلیف ابتداعا و مطلقا متوجه بر ولی المیت است، ولیکن نسبت به دیگران مشروط بشود. سرش همینه چی گفتن؟ بله از روایات میفهمیم که این حق ولی است، این حق است بر ولی در مقام امتثال، درست است. ولیکن اگر این قید بر واجب آورد بر تجهیزی که دیگران میکنند، بر او قیدی آورد که اون قیدی این است که تجهیز جون بعد اذن بشود، با اذن ولی بشود، با نمیدانم یا با امتناع ولی بشود، این قید را اگر آورد، چون که این دوتا قید امر غیر اختیاری است و فعل شخص آخر است، فعل سایری نیست، این فعل ولی است. هر فعل شما قید مقدور است برای من، اختیارش به ید شماست. بدون زهد این فعل اذن باید شرط در تکلیف دیگران بشود، امتناع ولی شرط در تکلیف دیگران بشود. اگر شرط شد برمی جردد همان کلام صاحب الحدایق که تکلیف متوجه است بر ولی و دیگران نه، مشروط است. ولو اطلاقات را تمام دونستیم، قائلی که ادعا کرده است این روایات با وجوب کفایی بودن بر کل این دموت المیت تنافی دارد، حرفش اینه. ما میخواهیم این حرف را از جا بکنیم، انشاءالله به حول قوه الهی بگوییم که نه، هیچ منافاتی ندارد. چرا ندارد؟ اگر بخواهید چرا ندارد، به واجب معلق و مشروط فرق ما بین اینها یه نظری بیندازید. در واجبات معلقه بیان شده است، در واجبات معلقه در اصول منقه است، ولو قید واجب معلق امر غیر اختیاری بوده باشد، کدخول الوقت، الا انه اون امر غیر اختیاری قید واجب است، قید وجوب نمی شود، قید وجوب نمی شود، تکلیف مشروط به او نمی شود، قید واجب است. ولیکن اینجور هم نیست که کسی که وقت را درک نکند، ظهر را درک نکند، صلات ظهر بر او واجب است، اونجور نیست. اونی که مأخوذ در ناحیه تکلیف می شود، در ناحیه تکلیف، اون قدرت و تمکن المکلف است. کسی که متمکن است صلات را بعد زوال شمس، الان کسی که فی علم الله متمکن است صلات را، صلات الظهر را بعد از زوال بیاورد، کسی که فی علم الله متمکن است، متمکن میماند که زنده بماند، ظهر بشود دیگر، کسی که فی علم الله در ظرف عمل متمکن به اون فعل است، اون شخص که تمکن دارد به اون عمل، فی ظرف العمل، از اول مکلف به اون فعل است. بدون زد شما وقتی که اونهایی که واجب معلق میگویند مثل شیخ میفرمایند، اون وقتی که انسان بالغ بود، بالغ شد به حد تکلیف، که زل تکلیف شده است، بالغ بود و عاقل بود، امروز که مثلا از بلوغ 60 سال گذشته است، تکلیف به صلات ظهر امروزی اون وقت آمده، اون وقت آمده، من تا به عنوان قادر. کسی که متمکن است در ظرف العمل عمل را اتیان بکند، تکلیفش من قبل است. خود آمدن ظهر قیدی و چوب نیست، شیخ میگوید که واجب معلق را می یا صاف سول میگوید، چون که فرمایش شیخ هم برمیگردد به فرمایش صاف سول. اینها میگویند قید تکلیف نیست، اینها قید معمور به هست، بدون این که اخذ بشود این قیود قیدن لتکلیف. این حرف را مرحوم آخوند هم در آخر واجب معلق دارد که به عنوان قدرت این قیود اخذ می شود، به عنوان داخل عنوان تمکن هستند. کسی که متمکن است بر این معنا، اون از اول مکلفه به این معناست. خب مثال ظاهرش را بگویم. شما الان آقازاده ای دارید در سفر است، خیلی هم نگران هستید، میدانه که این ماه نمیاد، اگر بلایی به سرش نیامده باشد انشاءالله ماه دیگر میاد. الان میگویید که لله علیه ان اذبح بقرتن اینجا اولدی من سفری از شهر لاتی. این شما که نظر کردید اوفو بالنذور الان متعلقه به شما می شود، اما منظورتون خاص است. منظور شما ذبح حیوان است بعد مضی الولد، این ذبح خاص را شما نظر کرده اید. اگر فی علم الله توجه کردید خداوند شما را موفق می کند شهراتی را درچه می کنید و فی علم الله آزادم میاد، فعلا متمکن هستید از این فعل در ظرفش، فعلا متمکن هستید، چون پولم که دارید گوسفندم الان موجود است. این چی گفتید لله علیه ان اذبح هذا الحیوان اینجا اولدی من سفری از شهر الهاتی، منظور شما ذبح حیوان است بعد مضی الولد فی الشهر لاتی، این ذبح خاص متعلق نظر شماست. اگر فی علم الله فعلا قادر هستی از این فعل در ظرفش، قادر هستی الان تکلیف داری، بدون زد میگم وجوب الوفا از حین وجوب الوفا میگم، بدون زد اگر بدانید که اطمینان بعد پیدا کنید که از سفر میاد انشاءالله، بدون جهت همین زور است که تکلیف بر شما معلوم است. تکلیف از حین نظر معلوم است، ولیکن بخلاف واجب مشروط. در واجب مشروط امتی الولد نفسش قید وجوب می شود، وجوب خودش معلق مشروط به او می شود. در واجب معلق وجوب قیدی ندارد، یعنی اونی که امر غیر اختیاری است قید وجوب نمی شود، او قید واجب می شود و خودش هم به عنوان متمکن، چون که تکلیف به متمکن مسئول است، به عنوان متمکن جعل تکلیف عیب ندارد، اخذ نکند در نهایه تکلیف. بدون زهد اون کسی که اون وقتی که میت نفسش در رفت، اون وقتی که دیگر کارش تمام شد، همون آن تکلیف متوجه می شود للزمی، هیچ شرطی ندارد. ولیکن اون واجب علی السائرین چه غیر الولی هستن، واجبشون التجهیز بعد اذن الولی است یا بعد امتناع الولی است، تجهیز خاص واجب است. کسی که متمکن است از این تجهیز خاص، یعنی بعد اذن الولی بتواند میت را تجهیز بدهد یا بتواند بعد امتناع الولی از تجهیز و از اذن تجهیز کند، به او از اول وقتی که میت مرد تجهیز واجب می شود. تجهیز میت قید به نحو واجب معلق است، ولو قید قیدی غیر اختیاری است، ولیکن به نحو واجب معلق است نه به نحو واجب مشروط. اون وقت بر گردن ما میماند که شما از کجا میجید به نحو واجب معلق است، بلکه مقتضای ندلی نه واجب مشروط است. دلیل ذکر میکنیم، ببینید چه زور دلیل شیرین و تصدیق کردنی. میجیم مستفاد از این نوایات این است که شارع برای ولی المیت حق له جعل کرده است، نه حق علیه، نه اینکه خواسته است بر اینکه تمام تکلیف، سگل تکلیف را به او بیندازد به گردن او، خواسته است به اونها حق جعل کند، حق له باشد. این لام حق له و حق علیه ما بین آسمان و زمین فرق دارد. مستفاد از این روایات این است که این حق له است، یعنی به جهت رعایت حقوق آنها در میت مزاحمت با آنها نکنید در تجهیز، یعنی تجهیز خاصی می شود. چون که اگر فرض کنید، بله فرض بفرمایید بر اینکه ما مزاحمت با آنها نکردیم، از آنها اذن گرفتیم، اذن می دید که میتتون را نماز بخوانیم یا بشوریم، توجه کردی؟ این رعایت حق آنهاست، استیزان رعایت حق آنهاست. این تجهیز به عدل اذن واجب می شود بر ما، این حق الله می شود. و الا فرض بفرمایید، درست فرض بفرمایید، اگر ولی توجه کردید گفت که بابا هر کس می خواهد تجهیز کند، من رفتم خوابیدم، دیگران هم اصلا تجهیز نکردند، لازمه ای کلام این است که ولی میت معاقب نباشد، چون که به تکلیفش عمل کرد. تکلیفش این بود که یا خودش تجهیز کند یا به کسی بگوید تجهیز کن، صاحب دایگ نمیگه دیگر. دیگران مخالفت کردن، مستحق عقوبت عذاب الهی هستند، ولی برد بخوابد. این مستفاد از روایات نیست، یا مستفاد از این روایات نیست. فرق ما بین واجب مشروط و معلق را میگویم. ولی توجه کردید، ولی در ما نحنفی که ولی میت است، در ما نحنفی این معنا را گفت برای اینجا خودش تجهیز نکرد، خودش هم به کسی اذن نداد، گفت من کاری ندارم، توجه نه اذن میدهم نه، توجه کردید، ولی خودم غسل میکنم، خوب میت را میشورم. در این صورت دیگران غسل دادن میت را، تجهیز کردن. بنابر حرف صاحب دایق باید ولی معاقب بشود. چرا؟ سنجو واجبش را امتثال نکرد، تکلیف او این بود یا باید تجهیز کند یا اذن بدهد، نه اذن داد نه هم تجهیز کرد. بدون جهت در مانحنوی این حق علیه می شود. مستفاد از این روایات این است که این حق الله هست، ارفاق به اوست، ملاحظه کردن حق اوست. چون که مستفاد از روایات این است، مقتضاش واجب تعلیقی است، واجب معلق است. مقتضای روایات این است که این واجب، واجب معلق بوده باشد، یعنی بر این نموت المیت تجهیزش واجب است، بر ولی و غیر الولی، بر همه واجب است. یه تجهیز میخواد، هر کسی تیانجر ساقط میشود، ولی تیانجر ساقط میشود، دیجران تیانجردن ساقط میشود. اما دیجران تجهیزی که بر دیجران واجب است، تجهیزی است که رعایت حق ولی بشود، رعایت حق ولی در او بشود، اون میشود که بعد از نو تجهیز بعد از این نو به نام واجب ملک از اول واجب است، یا بعد از امتناع او، بعد تجهیز بعد از امتناع الولی من الاذن و تجهیز و المباشرتی به تجهیز از اول واجب است. این نحو بوده باشد که اگر در ما نحنفی ارفاق به ولی شده است، مراعات حق ولی شده است، چی استیزان از او شرط شده است. بدون زد در معتبر سکونی گفت که اگر ولی مقدم نکرد، یعنی اذن نداد، توجه کردید، راضی نشد، ولو امام هم نماز بخواند غاصب است، یعنی نمازش باطل است، چون که قید دارد تجهیز، صلاتی واجب است که در آن صلات مزاحمت با ولی المیت نشود، این مزاحمت با ولی المیت شد. بما انه اونی چه واجب است بر دیگران تجهیزی که در او مزاحمت حق ولی نشود، بدون جهت در ما نحنفی مستفاد از روایات واجب تعلیقی می شود. مرحوم حکیم قدس الله سره یه عبارتی دارد، میخوام اون عبارت را میگه. مستفاد از روایات این است که ولی حق به میت دارد، یعنی در تجهیزش، نه اینکه حق به تکلیف است. یعنی حق به تکلیف یعنی تکلیف مال او بشه، بعد این زور نیست، حق به امثال است، حق در میت دارد که او امثال بشه. این را که تأیید می آورند، نه اینکه ما از ایشان مطلب را نقل می کنیم، برای اینکه شما را از استیهاش در بیارم که مستفاده از روایاتی که وارد شده است در اون چیزی که است در میت، ولیش اولا بالمیت است، استفاده می شود وجوب معلق در اون خطاباتی که متضمن هستند امر به تجهیز را علل کل. اونها مفادشان واجب معلق می شود، نه مفادشان واجب مشروط می شود، که فرق ثمره ما بین واجب مشروط و واجب معلق را گفتن. که اگر ولی می دوند که دیگران تجهیز می کند، اگر اذن ندهد خودش هم تجهیز بکند، می داند این را، رفت خوابید معصیتی نکرده است، چون که دیگران تجهیز را موجود کردن. کمان که ما اگر بدانیم دیگران تجهیز میکنن این میتی را که از این زا میبرن، ما راحت هستیم، قابی نداریم. ولی هم همین زور است. صاحب درک میگه نه، پدرش را در میآورند، چون که تکلیف را مخالفت کرده. این مستفاد نیست از روایات. آنی که واجب معلق شد نه، محصوری ندارد بر ولی. و ها کذا گفتیم که اگر دیگران هم ترش کردند، ولی هم ترش کرد، ولیکن ولی اذن داده بود به او ایگاب نمیشه، دیگران ایگاب میشود. این زور چیز از روایات استفاده نمیشود که ولی حق و بالمیت است. اگر واجب مشروط بود این زور بود، دیگر واجب مشروط بود، مشروط با تخییری بود، خودش تجهیز کند یا اذن بدهد، اذن داد دیگر، دیگران هم نکردند، دیگران مستحق عقوبت هستند چون واجب را ترک کردند، ولی مستحق عقوبت نیست چون واجب بر او تخییری بود، یا خودش تجهیز کند یا اذن بدهد، اذن اون به تکلیفش عمل کرده، اون به اون کتش نمیزنن، میگن تو برو بهش، دیگران معاقب هستن. این زور چیز از روایات استفاده نمیشود. رو این اساس است کسی که در امت مطالبی که در ما نهلی، عمده فرق ما بین واجب مشروط معلق و سغراش، مطلب ثانی سغراست که مستفاد از روایات حق للولی است، نه حق علل ولی. مستفاد این است این دوتا را منظم بکند، می داند آنی که در عروه می گوید مثل آفتاب است. ایشان می گوید در این عبارت عروه این است که این تجهیز همش وجوب کفایی است، اگر نیاوردن همه گناهکارند، حتی ولی. بدون جهت می فرماید اگر چیزی بوده باشد، فعلی بوده باشد، تجهیزی که متعدد میتواند او را اتیان کند، مثل صلات علی المیت جماعته که همه یه دفعه اتیان کرد، همه مصداق واجب است، چون که طرز ولی و غیر ولی فرقی ندارد، همه مصداق واجب است. و اما چیزی که است غیر الولی بخواهد توجه کردید، غیر الولی بخواهد تجهیز کند، باید از ولی استیزان بکند، لأن الاستیزان شرط صحت است، یعنی قید واجب است. معنای عبارت اینه، اون پیر مرد او را میخواد بگوید که این استیزان شرط واجب است، ولیکن این یک کلمه ای را ناقص فرموده است که استیزان شرط واجب نیست، اذن شرط واجب است. بدون این استیزان کرد اون اذن نداد، یا این استیزان نکرد اون اذن داد، شرط واجب اون اذن است، اون اذن شرط واجب است و امر غیر اختیاری است. لعل هم که ایشان استیزان فرموده به جهت این که فعل اختیاری کند استیزان را، نه استیزان تا مادامی که بله فعل من است او شرط نیست، حق او این است که اذن بدهد، او شرط است، یا او امتناع کند او شرط است. و شرطیت او هم گفتیم مستفاد از روایات است. این کلام را از ایشان قبول میکنیم. بدون جهت کلام بعدی ایشان که بعد از این در عروه دارد، ولی نه خودش تجهیز شرط نه اذن داد، می فرماید بر این که حق ولی ساقط می شود. درست است دیگه، وقتی ایشان نه اذن داد نه خودش تجهیز شرط، میت هم طول کشید در زمین مانده است، حقش ساقط می شود. اون مقداری که از ادله شرع استفاده شد ولی حق به مجد دارد در تجهیز حق لهوست، ولیکن اگر وقت تجهیز فوت می شود ولی نه اذن می دهد نه این، یه حقی دارد که قفل کند در را که من نمیذارم میتن را ببرید، اینجور حقی ندارد، حقش ساقط می شود. مستفاده از این روایت همین مقدار است که اذن بدهد یا در وقت معمولی که حدش نباشد بقای میت در اون زمان، در اون زمان یا خودش تقصیل کند یا اذن بدهد بعد از او. و اگر اذن نداد تجهیز هم نکرد، اون وقت حقش ساقط می شود. این حرفش هم درست است، این را در عربه می فرماید صحیح. پشت سر می گوید چه خوب اگر نه اذن داد نه خودش تجهیز کرد، وقت هم می گذرد، این میت دیگر نمی تواند بیشتر از این در زمین بماند، اهانت بر میت است. اینجا می فرماید که للحاکمه ان یجبره علی احد الامره، در عربه است، حاکم حق دارد او را اجبار بکند، یا فلان فلان شده، یا پاشو تجهیز کن بشورید را، یا اینکه اذن بدی جرام بده، این حقشه. این حرفش صلاح بروه قدس الله سره به نظر ما تمام نیست، به نظر قاصر ما تمام نیست. خدا میداند واگلم چرا، یک کلمه میگویم قاعده کلیه یادتون باشد، حاکم حق الاجبار در موارد حق علیه دارد، و اما در موارد حق له حاکم هیچ کاره است. من مالم را خونم را فروختم خیال فسخ دارم، من خیال فسخ دارم، حق لهوز فسخ نمی کنم، حاکم بجد فلان فلان شده فسخ کن، چه من بود به شما چه. اما اگر حق علیه بوده باشد، دیگری حق فسخ دارد، مشتری فسخ کرده من قبول نمی کنم، میگم خونه را خالی، این حاکم شد پدر انسان را در می آورد که فلان فلان شده رها کن. اجبار در موارد حق علیه می شود، نه حق له. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف در کلمات قبلیش حق له گرفت وارث را، ولی المیت را، بعد او را حق علیه قرار بدهد بر او، این ولی مناسب با کلام ایشان نیست. بدون زهد به عزیها توجه کردید در ما نهنوی، فرمودند بر این جنه حاکم چیزی ندارد. بنا به گفته ما وقتی که ولی این کار را کرد، از حاکم هم اجازه بدوید، از مجتهد شهر اجازه بگیرید، این ولی امتناع کرد، برید از حاکم اجازه بگیرید تا این را تدفین کنیم، غسل بشوریم یا تجهیز کنیم، اذن حاکم معتبر نیست. اون روز عرض کردم اذن حاکم در جاهایی معتبر است استیزان، که مقتضی قواعد ادله اولیه حرمت تصرف بوده باشد. اینجا مقتضی اطلاقات وجوب تغزیل است، چون مقید برداشته شد دیگر تغیید ندارد، مقتضاش تجهیز است. و من هنا علقنا در مقام در حاشیه، بله اگر این تجهیز موقوف بشود در تصرف در ترکه میت، یا موقوف بشود در تصرف در مال الورثه، توجه باید به خونه بریم میت را در بیاوریم، یا توجه کردید، یا مثلا فرض کنید چی این لباس هایی که ترکه میت است، لباس های نفیسی است، اینها را باید چیکار بکنید، این زور تصرف احتیاج داشته باشد، ببریم توجه کردید در بیاریم پیرهنش را، یا همین زور در بیاریم چه صدمه نخورد پیرهن عالی است مثلا. اینها این لباس مال ورثه چیز است، مال ولد اکبر است، حبه است، لباس جلدش. بدون جهت در مانهوی، بله ولی میت میگد هیچ به من مربوط نیست، توجه کردید، من نه اجازه میدم، نه اینجا جای حاکم شر است، چون تصرفی در اموال است، تصرفی در اموال حرمت هست علال قاعده. بدون جهت در مانهوی و اما استجاز من الحاکم در نفس تجهیز، این وجهی ندارد. یک کلامی هم بگویم مسئله را خاتمه بدهم، اگر وقت است نیست چی بماند، ولی شاید دو دقیقه تمام کنم این مطلب را. درست توجه کنید، میدانید بر این چه ولی المیت در عباره تروه دارد بر اینچه ولی المیت وقتی چه امتناع کرد از حاکم استزازه می شود، فتوا داده است، استزازه می شود، فتواست این به صورت فتواست. این را می گویم غرض دارم از گفتنی. می گوید برای اینچه در این صورت استزازه از حاکم می شود، بله اذن از حاکم گرفته می شود، یستعذن من الحاکم. بعد می فرماید ول احوت، بله من طبقت لاحقته، احوت این است که از طبقه لاحقه، یعنی طبقه لاحقه در ارث، چون که لک طبقه سابقه اولیاء المیت هستن. او چه از نداد، گفت فرار کرد، توجه کردید، گفت من خیلی دلم پر است از این پدرم، من کار ندارم، نه از نمیدم نه خودم تجهیز میکنم. در این صورت نوبت به طبقه ثانیه رسید که میت برادری دارد. ایشان می فرماید واجب است اذن گرفتن از حاکم ول احوت من طبقه لاحقه، از طبقه لاحقه. این احوت بدانید این احوت احوت استحبابی می شود بدون زهد فهول از فقها چه تعلیق زدند. بعضی ها گفتند که ول احوت لا یترک، یعنی احتیاط وجوبی کردند، چون که ظاهر عبارت عروه احتیاط مستحبیست. چرا احتیاط مستحبیست؟ یادتون میدهم، چون که اول فتوا داد که یستعذن من الحاکم، ولی المیت یکی میشود، یا حاکم میشود یا طبقه لاحقه، او را فتوا داد. لازمه اون فتوا این است که استیزان از طبقه لاحقه واجب نیست. این که میگوید ولی احوت من الاستیزان من طبقه لاحقه، این احوت احوت استحبابی میشود. درست دقت کنید به این موارد، اون وقتی که ملاحظه کنید که کجاها احتیاط مستحبی می شود. فتوا گذشت، چون که فتوای لازمه دارد، چون که ولی میت بیشتر نیست، یا طبقه لاحقه است یا حاکم است، در وقتی که طبقه سابقه امتناع کند. ولیکن بنا به گفته ما شارب اون ولی میت زعل کرده بود این حق را، چون طبقه سابقه بود، او چه حقش را الغا کرد، ضایع شد، نه حاکم میخواهد نه طبقه ثانی لاحقه میخواهد. در یه صورت طبقه لاحقه بعید نیست استیزان، نه حاکم ها، طبقه لاحقه، اونجا هیچ تصرفی در اموال نیست، تصرفی در اموال باشد حاکم. اگر تصرفی در اموال نباشد در خود تجهیز، طبقه لاحقه در یه مورد است، اونجا هیچ طبقه سابقه وصول و اونها متعذر باشد، اصلا اونها غایبن نیستن. توجه کردید فرار کردن به اروپا، نیستن اصلا در اینجا و نمیشود هم جاشون پیدا کرد. این طبقه لاحقه مانده است، اینجا استیزان از طبقه لاحقه لازم است در تجهیز. گفتیم لا یبود، چرا؟ چون که صدق میکند وقتی که طبقه سابقه نشود ولی المیت اینها هستن، طبقه لاحقه ولی المیت حساب می شود بدون زد احوت وجوبی، بلکه لولم یکن از هر چه از هر است، لولم یکن از هر احوت وجوبی استیزان از آنهاست در این صورت، نه در صورتی که طبقه سابقه امتناع کنند. طبقه سابقه اونجا طبقه لاحقه حقی ندارند، اون وقتی که وصول به آنها ممکن نشود طبقه ثانیه موجود بشود، اون زد اونها استیزان بشود. والحمدلله رب العالمین.